بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. ارتش آمریکا در عراق میگوید 3 ایرانی را که از شبه نظامیان شیعه در عراق پشتیبانی می‌کردند دستگیر کرده است. به گفته ارتش آمریکا گمان می‌رود این 3 نفر مسئول آدم‌ربایی 5 نیروی امنیتی بریتانیا باشند. در بیانیه که روز یکشنبه منتشر شد گفته می‌شود این 3 مظنون با سپاه مهدی مقتدی‌الصدر در ارتباط هستند. این مظنونین در جریان حمله‌ای در روز شنبه در صدر شهر بازداشت شدند. 5 بریتانیایی در ماه مهر توسط افرادی که لباس پلیس بر تن داشتند از وزارت دارایی عراق ربوده شده بودند. ژنرال دیوید پترایس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق روز شنبه گفت حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. در همین رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکایی‌ها همیشه ادعی را دستگیر می‌کنند یا می‌کشند و آن را بر گردن سپاه قدس می‌گذارند. به گفته ارتش ترکیه روز یکشنبه شورشیان کرد از اعضای حزب کارگران کردستان PKK 13 سرباز این کشور را در استان جنوب شرقی سیرنا کشتند. نیروهای ترکیه در پاسخ منطقه را به محاصره درآوردند تا از فرار شورشیان کرد به داخل کردستان عراق جلوگیری کنند. رئیس پارلمان ترکیه به آمریکا در مورد تصویب کردن لایحه نسل‌کشی ارمنیان هشدار داد و گفت این امر ممکن است به روابط دو کشور لطمه بزند. کوکسال توپتان رئیس پارلمان ترکیه در نامه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است ممکن است دهه‌ها طول بکشد تا پیامدهای منفی این لایحه رفع شود. این لایحه کشتار 1,500,000 ارمنی بین سالهای 1915 تا 1917 توسط ترکان عثمانی را نسل کشی اعلام میکند. ترکیه این ادعا را رد میکند. و بیش از 20 نشریه از نشریات مستقل و گروههای مخالف دولت مصر در اعتراض به نقض آزادی بیان در این کشور به مدت 1 روز از انتشار مطالب خودداری کردند. سردبیران و رهبران گروه‌های مخالف دولت اعلام کردند این اعتصاب 1 روزه در اعتراض به محاکمه و زندانی شدن 7 روزنامه‌نگار در ماه سپتامبر صورت می‌گیرد.
با تشکر از امین بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در سه حوزه پرونده هسته‌ای، تروریسم و وضعیت عراق. سفر کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو. سخنرانی سیمور هرش در دانشگاه لس آنجلس درباره جنگ عراق. و گزارش‌های دیگر. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه در گزارشی با اشاره به تنش‌های فوق‌العاده میان ایران و آمریکا نوشت ایالات متحده به دنبال آن است که جمهوری اسلامی ایران استراتژی خود را در سه حوزه پرونده هسته‌ای، حمایت از تروریسم و وضعیت عراق تغییر دهد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه با اشاره به گزارش‌ها در مورد حمله احتمالی ایالات متحده به ایران به منظور مقابله با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نوشته است مقامات آمریکا نگران واکنش‌های ایران هستند و از دیگر سو از استفاده از روش‌های دیپلماتیک در برابر ایران که نتایج اندکی داشته است ناامید شده‌اند. دیوید ایگناتیوس در گزارشی با عنوان یک استثناء برای ایران نوشته است مقامات آمریکا معتقدند برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های غیر دوستانه این کشور در عراق سبب شده است تهران و واشنگتن در مسیر تصادم با یکدیگر حرکت کنند، اما مقام‌های ارشد آمریکا می‌گویند در جستجوی راهی هستند که از برخورد نظامی اجتناب شود. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، دولت آمریکا به دنبال آن است که ایران استراتژی خود را تغییر دهد. به این معنا که سیاست‌های هسته‌ای‌اش عاری از پتانسیل ساخت سلاح‌های کشتار جمعی باشد، حمایت از تروریسم را متوقف کند و برای برقراری ثبات در عراق راه همکاری با آمریکا را در پیش بگیرد. به نوشته آقای ایگناتیوس، مقام‌های دولت آمریکا معتقدند با وجود اختلاف نظرها در درون ایران، آمادگی این تغییرات استراتژیک در جمهوری اسلامی دیده می‌شود. اما آنان به این نتیجه رسیدند که ایران فقط زمانی حاضر به چانه‌زنی در مورد این تغییرات است که فشار بیشتری را احساس کند، چه از ناحیه تحریم‌های اقتصادی و چه از ناحیه تهدیدهای نظامی. روزنامه واشنگتن پست نوشته است آمریکا برای افزایش اهرم‌ها نه تنها به ائتلاف بین‌المللی علیه ایران در سازمان ملل متحد اهمیت می‌دهد، که در صدد فشارهای اقتصادی یکجانبه نیز هست، فشارهایی که پیش از این با محدود کردن توانایی ایران برای استفاده از سیستم بانکی جهانی نمودار شد. دیوید ایگناتیوس نوشته است استفاده از اهرم نظامی قدری دشوارتر است. بوش همچنان اصرار می‌کند که همه گزینه‌ها روی میز است و تمرکز بر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیشتر شده است، اما یک مقام آگاه در دولت آمریکا می‌گوید هر گونه حمله تمام کننده علیه نیروی قدس تنها بعد از آن میتواند صورت گیرد که این نیرو در عراق تلفات سنگینی به سربازان آمریکایی وارد کند. در بخش دیگری از گزارش واشنگتن پست آمده است حمله هوایی 6 سپتامبر اسرائیل علیه اهدافی در سوریه این پیام قوی را برای تهران فرستاد که هدفگیری آمریکا و اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای میتواند دقیق باشد و با بمباران جنگنده‌ها این تأسیسات به کلی ویران شود. در پایان این گزارش آمده است مقامات آمریکا میگویند با وجود افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن مایلند راهی برای گفتگو باقی بماند، یک استثناء برای رفتن به سوی دنیای بهتر. ایگناتیوس می‌نویسد این راه می‌تواند دستیابی به یک مصالحه برای مشارکت روسیه در غنی‌سازی اورانیوم در ایران باشد. همچنین در عراق راه‌های دیپلماتیک برای روابط ایران و آمریکا باز است، هرچند دو دور گفتگوی دو کشور در تابستان امسال رضایت بخش نبوده است.
حسام مهدوی نگاهی داشت به گزارشی که در مورد روابط ایران و آمریکا در شماره روز یک شنبه روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
قرار است این هفته کاندلزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا و رابرت گیتس، وزیر دفاع به مسکو بروند و درباره چند مسئله با همتایان روس خود به گفتگو بنشینند. یکی از محورهای گفتگو مسئله استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی خواهد بود. در این زمینه گزارشی داریم از مریم احمدی.
آمریکا و روسیه در مسائل متعددی در گوشه و کنار جهان منافعی دارند. در مورد برخی از این منافع با یکدیگر اختلاف نظر دارند. در برخی موارد توافق دارند و در مورد شماری آمیزه ای از اختلاف و اتفاق وجود دارد. مثلا در مورد ایران هر دو موافقند که ایران نباید سلاح اتمی داشته باشد، اما در مورد چگونگی بازداشتن ایران از دسترسی به این سلاح اختلاف نظر دارند. این یکی از موضوعهای متعددی است که انتظار می‌رود در دیدارهای دو روزه بین کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه، و رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، و همتایان روس آنها سرگئی لاوروف و آنتونی سردیاکوف در مسکو در روزهای 12 و 13 اکتبر مورد بحث قرار گیرد. با این حال به گفته دانیل فراید، مدیر کل وزارت خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا، تمرکز مذاکرات و بحث‌های آنها این بار بر طرح پیشنهادی آمریکا برای استقرار یک سپر دفاعی موشکی در لهستان و جمهوری چک خواهد بود. این طرح به یک عنصر مهم تنش بین واشنگتن و مسکو تبدیل شده است. روسیه گفته است اگر آمریکا بر اجرای آن پافشاری کند، تا 12 دسامبر ادامه پایبندی به تعهداتی را که بر اساس پیمان نیروهای متعارف در اروپا پذیرفته است متوقف می‌کند. جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری آمریکا، هدف سپر دفاع موشکی را حفاظت از ایالات متحده و متحدان اروپاییش در برابر یک کشور یاغی مانند ایران توصیف می‌کند. دانیل فراید روز جمعه در یک جلسه توجیهی در محل وزارت امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت کاندالیزا رایس و رابرت گیتس کاملا آماده هستند درباره چنین نگرانی‌هایی با همتایان روس خود گفتگو کنند، و افزود اگر روس‌ها 10 موشک غیر مسلح در لهستان را تهدیدی تلقی می‌کنند و یا از آن بیم دارند که استقرار آنها با اقدامی دیگر دنبال شود، می‌توان درباره آن بحث کرد. دانیل فرای تاکید کرد در وزارت امور خارجه کسی انتظار ندارد که در پایان دیدارهای دو روزه در موسکو تمام مسائل مورد بحث حل شده باشد، اما گفت این جلسه شالوده استوار برای پیشبرد تفاهم دو جانبه فراهم خواهد آورد. در جلسه توجیهی در روز جمعه چند خبرنگار درباره نگرش دولت بوش به روند دموکراسی در روسیه سوال کردند. دانیل فراید گفت دولت به ویژه خانم رایس بر این باورند که هرچند ریاست جمهوری در روسیه نهادی نیرومند است، اما نهادهای دیگر ضعیف هستند و اگر این نهادها قوی تر می بودند دموکراسی در روسیه نیز نیرومندتر می شد.
وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا این هفته به مسکو سفر خواهند کرد. گزارش مریم احمدی را می شنیدید. در آمریکا ماموران آتش‌نشانی از احترام ویژه‌ای برخوردار هستند. این احترام برای از خودگذشتگی‌ها و فداکاری‌هایی است که آتش‌نشانان برای حفظ جان مردم انجام می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مراسمی به آنان که جان خود را هنگام بروز حوادثی مانند حمله‌های تروریستی به خاک آمریکا از دست دادند، ادای احترام کرد. پرچهر فرزام گزارش می‌دهد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش بامداد روز یکشنبه 15 مهر ماه در مراسمی ماموران آتش نشانی را گرامی داشت. رئیس جمهوری آمریکا گفت از حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر به خاک آمریکا تا طوفان کاترینا اینها بودند که از سراسر کشور به کمک آمدند. رئیس جمهوری در این مراسم گفت یک پارچگی موجود بین این گروه یکتاست و قطعاً این منبع قدرتمندی است که آنان را به خدمت وامی دارد، نه تنها شغل آنان. لوحه‌ای که نام 87 نفر از این ماموران بر آن حک شده بود، 87 نفری که در سال گذشته در راه خدمت جان باخته بودند، به موزه آکادمی ملی آتش نشانی اهدا شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت هنگامی که حضور در یک منطقه برای همه دیگران خطرناک باشد، این ماموران کارها را به دست می‌گیرند. هنگامی که همه از مهلکه خارج می‌شوند، این ماموران وارد مهلکه می‌شوند. پرزیدنت بوش پس از حمله های روز 11 سپتامبر 6 سال پیش به نیویورک از آن محل دیدار کرد و به بیش از 300 مأمور آتش نشانی شهر نیویورک ادای احترام کرد. رئیس جمهوری آمریکا خطاب به آمریکایی‌ها گفت در این سرزمین پهناور هنوز خانه ها و خانواده ها برجاست، زیرا مأموران آتش نشانی خود را در معرض خطرات شدیدی قرار می دهند، در معرض خطر برای حفاظت مردم آمریکا. در آمریکا بسیاری از مردم داوطلبانه وارد این خدمت می‌شوند. ماموران آتش نشانی کارشان تنها نجات مردم از داخل آتش نیست، بلکه در تمام سوانح و رویدادهای طبیعی نیز کار نجات مردم را بر عهده می‌گیرند. برخی اوقات آنان خدمات کمک‌های اولیه پزشکی را نیز بر عهده دارند. حتی اتحادیه ماموران آتش نشانی به مناسبت موقعیت حساس آن با حمایت از یکی از نامزدهای کاخ سفید نقش مهمی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ایفا می کند.
گزارش پریچهره فرزام را می شنیدید. به رادیو فردا گوش می کنید. دولت کانادا با اختصاص 25 میلیون دلار به برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد قصد دارد تا به خانواده‌های آسیب پذیر افغانستان کمک کند. وزرای امور خارجه و همکاری‌های بین‌الملل دولت فدرال کانادا در سفر اخیر خود به افغانستان خبر اختصاص این کمک مالی جدید را به دولت مردان این کشور جنگ زده اعلام کردند. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
دولت محافظه‌کار کانادا روز یکشنبه اعلام کرد 25 میلیون دلار به برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد و برای کمک به شرایط اضطراری خانواده‌های آسیب‌پذیر افغانستان اختصاص داده است. بیورلی اودا وزیر همکاری‌های بین‌المللی و مکسیم برنیه وزیر امور خارجه جدید دولت فدرال کانادا در سفر غیرمنتظره‌ای به افغانستان و در دیدار با مقامات دولت این خبر را اعلام کردند. اختصاص کمک مالی 25 میلیون دلاری را مسئولیت ملت و دولت کانادا در قبال مردم افغانستان و هدیه روز شکرگزاری نامیدند. در بخشی از بیانیه مشترک وزرای امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی دولت محافظه‌کار آمده است، مشارکت جدید بین کانادا و افغانستان سبب خواهد شد خانواده‌های آسیب‌پذیر و کودکان آنها به مواد غذایی کافی که توسط برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، دسترسی داشته باشند. در حالی که طی هفته گذشته وزیر امور خارجه دولت محافظه‌کار کانادا در سخنرانی خود در سازمان ملل خواستار کمک بیشتر کشورهای عضو ناتو و نیز جامعه بین‌الملل به بازسازی برقراری آرامش، ثبات و امنیت و نیز انتصاب نماینده ویژه این سازمان در افغانستان شده بود، در سفر هفته گذشته خود به کانادا، حنیف اتمار وزیر آموزش افغانستان در دیدارهای خود با مقامات اتاوا از مأموریت کانادا در کشور مادریش قدردانی کرد و این کشور را بزرگترین متحد و همپیمان افغانستان نامید. گرچه مأموریت نظامی کانادا در سرکوب شورشیان در افغانستان با تقدیر و سپاس دولت افغانستان و دیگر کشورهای عضو ناتو در افغانستان روبرو بوده است، اما حضور سربازان کشور با جنجال‌ها و چالش‌های متعددی در داخل و به ویژه بین افکار عمومی و نیز احزاب مخالف دولت محافظه‌کار و اقلیت مواجه است. مخالفت حضور نظامی بیش از 2500 سرباز کانادا، دولت بر سر قدرت در اتاوا و گروه‌های مخالف به ویژه حزب لیبرال را تا حدی دچار شکاف سیاسی کرده است که علی‌رغم ابراز علاقه برخی از نمایندگان لیبرال پارلمان و منتقدان سیاست‌های دولت محافظه‌کار، تعدادی از آنها به همراهی با وزرای امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی کانادا به افغانستان دعوت نشدند. گرچه کشورهای عضو ناتو و نیز رئیس جمهوری افغانستان مکررن خواستار تمدید حضور نظامی ارتش کانادا پس از زمستان سال 2009 شدند، اما چنین تصمیمی در نهایت به اکثریت آرای نمایندگان احزاب مخالف در پارلمان بستگی خواهد داشت. مریم اقوامی، ترانتو.
روز شنبه 6 اکتبر سازمان نظارت بر حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است با انتشار بیانیه اعلام کرد دو فعال حقوق شیعیان در مصر به دلیل فعالیت‌هایشان و انتقاد از اعمال شکنجه در زندان‌های مصر بازداشت شدند. دو نهاد حقوق بشر در داخل مصر نیز به طور جداگانه نسبت به این بازداشت‌ها ابراز نگرانی کردند. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
هفته گذشته ماموران امنیتی در مصر دو فعال حقوق شیعیان در این کشور را بازداشت کردند. یکی از آنان محمد الدرینی نام دارد که سرپرست شورای عالی حمایت از اهل بیت پیامبر اسلام در قاهره است. دیگری احمد صبح مدیر مرکز امام علی برای حقوق بشر در مصر است. به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک و همچنین مرکز حقوقی هشام مبارک و مرکز ابتکار از حقوق انسانی در مصر، این دو نفر پس از آن که علناً از اعمال شکنجه در زندان‌های مصر انتقاد کرده بودند، دستگیر شدند. گفته می‌شود هر دو آنها از زمان دستگیری در سلول انفرادی در زندان تورا در نزدیکی قاهره نگهداری می‌شوند. دادستان امور امنیت کشور در مصر این دو نفر را طبق ماده 98 قانون مجازات که اشاعه عقاید شیعه را اهانت به دین اسلام تلقی می کند متهم کرده است. این اتهام در صورت اثبات 5 سال حکم زندان در مصر به دنبال خواهد داشت. اتهام دیگر این دو فعال حقوق شیعیان اشاعه شایعات دروغ در رابطه با اعمال شکنجه در زندانهای مصر است که می تواند امنیت این کشور را زیر سوال برد. محمد الدرینی و احمد صبح اخیراً در مصاحبه با روزنامه‌های مصری از شکنجه اعضای گروه‌های اسلامی در زندان‌های کشور انتقاد کرده بودند. دو سازمان حقوق بشر که مرکز آنها در قاهره است، به نقل از وکیل مدافع محمد الدرینی اعلام کردند که در طول بازجویی دادستان او را به دلیل شیعه بودن و عقاید مذهبیش بازجویی می کرده است و اعتراضات مکرر وکیل مدافع او را نیز نادیده گرفته است. به گفته این دو نهاد حقوق بشر در مصر، این دو نفر خود قربانیان شکنجه در زندانهای مصر به شمار می روند. احمد صبح 15 سال را در زندان سپری کرده و 2 سال پیش آزاد شده بود. همینطور محمد الدرینی نیز بیش از 1 سال بدون اتهام و محاکمه در زندان به سر برده است. سازمان بین‌المللی نظارت بر حقوق بشر به همراه این دو نهاد محلی حقوق بشر در مصر با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این دو فعال حقوق شیعیان در مصر شده‌اند و اعلام کرده‌اند اتهام تبلیغ عقاید شیعیان نقض صریح و آشکار حق آزادی مذهب به شمار می رود.
گزارش الهه هیکس را شنیدید. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. سیمور هرش، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر در رشته روزنامه‌نگاری، اخیراً در یک مراسم امضای کتاب و سخنرانی در دانشگاه لس آنجلس درباره جنگ عراق، حمله احتمالی به ایران و شرایط کنونی افغانستان سخن گفت. سخنان آقای هرش به عنوان جاده 11 سپتامبر به ابوغریب و فراتر در تالار رویس هال دانشگاه لس آنجلس و در مقابل بیش از 1200 تن از علاقمندان برگرفته بود از تازه‌ترین مقالات او در نشریات نیویورکرز، جویش جورنال و اشپیگل. آقای هرش که منصوب به چپ میانه و تخصصش در خبرنگاری تحقیقی است، پس از این جلسه سخنرانی نسخه هایی از کتاب تازه خود به نام چین آف کماند را برای حاضران امضا کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می دهد.
سیمور هرش در سخنرانی خود در دانشگاه لس آنجلس ضمن بررسی سیاست های امروز آمریکا، نفوذ سیاستمدارانی موسوم به نیوکان‌ها از اوائل دهه 90 میلادی به این سو و این نتیجه گیری که مقامات کاخ سفید امروزه دنیای خارج از محدوده خود و به ویژه دیدگاه‌های مردم دیگر جهان را نادیده می‌گیرند، به وقایعی اشاره کرد که نهایتاً منجر به حمله نظامی آمریکا به عراق شد. بنابر گفته سیمور هرش، بر مبنای نوشتاری به قلم ریچارد کلارک، در شب وقایع 11 سپتامبر در حدود ساعت 10 یا 11 شب یک گروه 8 یا 9 نفره از نیوکان‌ها در حقیقت پرزیدنت بوش را به مسیر تازه‌ای به نام جنگ عراق می‌کشانند. آقای هرش میگوید در حالی که من فکر میکنم پرزیدنت بوش در آغاز در این مسئله دخالتی نداشته، اما میتوانم نقش دیک چینی را از اواخر دهه 90 در این ماجرا ببینم، وقتی که او با چلبی مذاکره میکند. آنها در آن زمان فکر میکردن این کار آسان خواهد بود، فکر میکردن عراق بلافاصله سقوط خواهد کرد و با کمک یک قوای نظامی مخصوص، 5000 سرباز، چند بمب و چند صد پرچم آمریکا، بعد از برکناری صدام، دموکراسی مثل آب بر پهنه منطقه روانه خواهد شد و به لبنان و ایران خواهد رسید و خاورمیانه عوض می شود و 75% از نفت جهان در شرایط امنیتی بهتری در دست آنها خواهد بود. در اینجا آقای هرش به اسناد و مدارکی که در این مورد در اینترنت به چاپ رسیده اما امروز دیگر در دسترس نیست اشاره کرد. نوشتارهای تئوریک درباره وقایع داخلی اسرائیل و اینکه برنامه نیوکان‌ها به طور اخص حمایت از اسرائیل نبوده، بلکه بیشتر بر اساس از بین بردن قدرت‌های رادیکال از جمله جنبش‌های جنگجویان فلسطینی در منطقه گذاشته شده که در نتیجه می‌توانست حمایت ایران و عراق را از این طرح و از کشور اسرائیل تثبیت کند. آقای سیمور هرش در دنباله این سخنان اظهار داشت: پرزیدنت جورج دبلیو بوش شاید با فکر آسان بودن این عملیات این طرح را قبول و این مسئله را باور کرد و فکر می‌کنم که او هنوز هم بر این باور است که این طرح می‌تواند کارساز و کارآمد باشد. در بخش دیگری از این سخنرانی سیمور هرش گفت: من راه چاره‌ای برای عراق جز خروج قوای آمریکا از این کشور نمی‌بینم. ما در عراق با بکار بردن خشونت دشمنان زیادی ساخته ایم و امروز مقدار فساد و دزدی در این مملکت غیر قابل باور است و اینکه متفق کردن و وصلت دادن جوامع سنی و شیعه به قدری خارج از تصور است که دیگر حتی پرزیدنت بوش هم درباره آن صحبت نمی کند. آقای هرش درباره رابطه ویژه‌ای که بین ایران و عراق شیعه وجود دارد صحبت کرد و گفت در زمانی که صدام حسین عراقی‌های شیعه را قتل عام می‌کرد، این ایران بود که به کمک آنها آمد. آقای سیمور هرش پرزیدنت بوش را مردی خواند که با کسانی که دوست ندارد وارد مذاکره نمی‌شود. او درباره آینده خاورمیانه و ایران گفت: پرزیدنت بوش می‌خواهد که به ایران حمله کند. ایرانی‌ها دارند بمب اتم را به دست می‌آورند و اینجا همه یک صدا می‌گویند باید ایران را بمباران کرد. آقای هرش که دو روز پیش از تکذیب پرزیدنت بوش مبنی بر وجود هر گونه طرح حمله به ایران سخنرانی داشت، درباره فتوای رهبران شیعه بر علیه قوای آمریکا به حاضران هشدار داد و گفت در صورت هر گونه حمله نظامی به ایران 60 میلیون نفر در این کشور دست به کار خواهند شد. در پایان این سخنرانی از آقای سیمور هرش که از حامیان اسکات ریتر، نویسنده کتاب هدف ایران، که در آن این نویسنده تمامی جنبش‌های ضد حکومتی و دموکراتیک داخل ایران را وابسته به CIA و اسرائیل می‌خواند می‌باشد، می‌پرسیم در حالی که نوشتارهای داخل ایران از اظهارات آقای ریتر و کتابهای شما به عنوان پایه و اساس برای سرکوب جنبش‌های آزادی خواهانه مردم ایران و به ویژه مردم خوزستان استفاده کرده اند، آیا شما کوچکترین تأسفی از این موضوع و اینکه این مسئله از طریق نهادهای حقوق بشری محکوم شده است احساس می کنید؟ آقای هرش در پاسخ به این سوال به رادیو فردا ابراز داشت که او هیچ گونه حمایتی از این اظهارات اسکات ریتر نکرده است. اما آقای هرش در مورد مسائل دیگر این سوال سکوت اختیار کرد. فیروزه خطیبی، لس آنجلس.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید از سخنرانی سیمور هرش، روزنامه‌نگار سرشناس آمریکایی در دانشگاه لس آنجلس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
و نوبت می رسد به فریبرز غریب با خبرهای ورزشی. با هم می شنویم.
تیم فوتبال سپاهان اصفهان در یک دیدار از هفته هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با شکست میهمان صاحب نام خود استقلال تهران به مکان دوم جدول رده‌بندی این بازی‌ها صعود کرد. در این مسابقه حساس و تماشایی که یک شنبه شب در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان و در حضور نزدیک به 25,000 تماشاگر انجام شد، ابتدا در دقیقه هفتم عبدالوهاب ابوالهیل هافبک عراقی سپاهان اولین گل تیمش را وارد دروازه استقلال کرد. در نیمه دوم و در دقیقه 75 پیروز قربانی مدافع جلو آمده آبی پوشان گل تساوی بخش تیمش را به ثمر رساند و در حالی که عقربه های ساعت ثانیه های پایانی این مسابقه را نشان می داد، عبدالوهاب همان بازیکنی که گل اول سپاهان را به ثمر رساند با فرار از کمند مدافعان حریف موفق شد با یک شوت سرکش تور دروازه استقلال را به رزه در بیاورد و تماشاگران طرفدار سپاهان را غرق در شادمانی و نشاط کند. سپاهان با این پیروزی با 16 امتیاز و در حالی که دو بازی کمتر از پرسپولیس 20 امتیازی انجام داده به رده دوم جدول صعود کرد. استقلال تهران هم با همان 9 امتیاز قبلی در مکان نهم جدول باقی ماند. در رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای آلمان یک شنبه شب تیم‌های بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت میهمانان خود تیم‌های نورنبرگ و بایر لورکوزن را با شکست روانه خانه کردند. در بازی بایر مونیخ نورنبرگ که در ورزشگاه آلیانز شهر مونیخ برگزار شد، بایر با 3 گل حریف خود را مغلوب کرد. تونی دوبار در دقایق 31 و 81 و زیروبرتو در دقیقه 40 گل‌های تیم میزبان را در مقابل نورنبرگ به ثمر رساندند. آینتراخت فرانکفورت که مهدی مهدوی کیا بازیکن ملی پوش فوتبال ایران را از دقیقه 70 در ترکیب خود داشت، با نتیجه 2-1 بایر لورکوزن را وادار به تسلیم کرد. در جدول رده‌بندی بوندسلیگای آلمان بایر مونیخ با 23 امتیاز اول است و تیم‌های کارلسروه با 18 و وردر برمن با 17 امتیاز دوم و سوم هستند. تیم آینتراخت فرانکفورت هم با 15 امتیاز به مکان هفتم جدول صعود کرد. و یک بازیکن ایرانی اصل ساکن آلمان که عضو تیم زیر 21 ساله های این کشور است، از حضور در دیدار دوستانه در برابر تیم اسرائیل خودداری کرد. به گزارش خبرگزاری ها اشکان دژاگه، بازیکن ایرانی مقیم کشور آلمان که در تیم وولفسبورگ توپ میزند، از سال پیش به تیم زیر 21 ساله های آلمان دعوت شد. طبق این گزارش این بازیکن جوان ایرانی دو روز پیش از سرمربی تیم زیر 21 ساله های آلمان درخواست کرد که عذر او را از سفر به کشور اسرائیل برای دیدار با تیم المپیک این کشور بپذیرد. از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، ورزشکاران این کشور در رشته‌های مختلف ورزشی از مقابله با حریفان اسرائیلی خودداری کرده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. به اطلاع شما میرسانم که برنامه‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی با آدرس www.radiofarda.com نیز میتوانید بشنوید. پخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهیم شنید.